أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم.
سلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت و دائمت و علا اعدائهم مجمعین من الان الا قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه المبین: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. درصد زیادی از آیات قرآن درباره معاد، یعنی اونجوری که حساب کردم دو سوم آیات قرآن درباره قیامت، معاد، آخرت، زندگی بعد از این دنیا. یعنی اگه به سه قسمت کنیم آیات قرآن رو، دو قسمتش درباره زندگی بعد از این دنیاست. خیلی مهمه، خیلی باید دقت کنیم که خدای تعالی این رو همینجور که در این آیه می فرماید ذالک الیوم الحق، روز قیامت حقه. فرق کسانی که ایمان به قیامت دارن با اونهایی که ایمان به قیامت ندارن، در فرق افرادی است که با امام حسین همراه شدن و کسانی که مقابل امام حسین قرار گرفتن. یکی از اون فرمایشات حضرت به ملعون عمر صد وقتی که روز هفتم دعوتش کردن توی خیمه‌ای که رفتن با هم صحبت کردن، میدونید محور صحبت حضرت با عمر صد شاید خیلی گفته نشده، محور اصلیش یه مطلبی بود که حالا عرض میکنم. ما مطالب دیگر رو شنیدیم که حضرت بهش گفتن چرا با حال بابن به جنگی، اینم فرمودن، گفت که شما نمیدارم بر خلیفه مصطفی، حضرت فرمودن میشناختنش، اینا بچه که بود عمر صد و امیر حضرت امام حسین هم در سنین کم بودن، اینا تو یک محله همبازی به قول معروف بودن، تو روایاتی هست که همبازی بودن، یعنی توی محله توی شهر بزرگ شدن. حضرت میشناختنش، اون هم حضرت میشناخت، هی میخواست بهانه بیاره، حضرت فرمودن دیگه پیش من که نمیخوادی بهانه بیاره، امیر المومنین یزید و فلان اینا رو نگو، ته دلتو بگو. سرش انداخت پایین، گفت که حقیقتش من از حکومت ری نمیتونم بگذرم، حکومت ری رو به من گفته، من به این خاطر حقیقت چیز شدم. ته دلش این بود، ولی خب او فکر میکرد ته دلش اینه، از ته دلش رو در آوردن بهش گفتن، ته دلش چیز دیگه بود که حالا موضوع حرف من، موضوع حرف من چیز دیگه است البته، ولی مطلبی که آیه که تلاوت کردن اون رو میخوام اول مقدمه بگم عرض کنم. حضرت فرمودن که اولا که گفتم تو از گنده میره هم نمیخوری، که گفت من جوشم راضی هم کار نداریم، به مسخره بازی گرفت. حضرت بهش گفتن نه، اینجاشو میگم شاید خیلی ما دقت نکردیم که باید دقت بکنیم، اینه که حضرت وقتی بهش فرمودن تو از گنده میره نخواهی خورد و دیدن داره سربالا جواب میده، حضرت فرمودن مشکل تو معاده، به ترس از قیامت، قیامتی هست، حسابی هست. یعنی یکی از تذکرات مهم حضرت که محور بود تذکر معاد بود. آقا بحث معاد خیلی مهمه، بحث مرگ و بعد از مرگ خیلی بیدار کننده میتونه باشه. دو سوم آیات قرآن درباره معاده. مشکل او این بود، چون قبلش هم میدونید چی گفته بود، فما عاقلون با الوجود به دینی. کدوم عاقله که یه چیزی که موجوده نقده بیاد به دین بده، به نسیه بده؟ الان دنیا نقده، ریل و حکومت ریل نقده، میخواد به من بده. این میگه بیا به قیامت بی ایمان بیار. قیامت، قیامت کی دیده، کی رفته، کی اومده؟ از این حرفی که گاهی میگن. فما عاقلون با الوجود به دین، این حرف عمر سعده. حالا خدا نکنه ماها اینجوری باشیم، نیستیم انشالله، ولی واقعا یه عاقل، حالا او عاقل فکر میکنه او عاقله، عاقله، به خودش ثابت شد، به همه دنیا هم ثابت شد که اون چیزی که موجود هست نسیه است. یک دقیقه دیگه والله برای همه ما ها نسیه است، برای همه ما. آقا من سالمم، سالم باش، قلبم کار میکنه، جوانم، خوبم، یه دقیقه دیگه زنده هستم یا نه؟ نه، نسیه است. اگر زنده بودی اونجا نقد شد، نقده، مثل چک، چکای بیمحله که الحمدلله خیلی زیاده. عمر ما ها مثل چکه. آقا چکو تا تو بانک نرفتی، آقا چک فلانیه، باشه برو تو بانک بده، نقد شد، به حسابت که وارد شد اون وقت بگو نقده. چک فلانی آقا نقده، نه نسیه است، چک نسیه است. آقا یه دقیقه، یک دقیقه دیگه برای همه ما انسان ها نسیه است، والله نسیه است. هر کس بگه من یک دقیقه دیگه حتما زندم، فردا حتما زندم، کی میتونه بگه؟ اگه میتونه قسم بخوره دستو بلند کنه آقا من یقین دارم فردا زندم، کی میگه تو زنده ای؟ از کجا مال؟ نسیه است، فردا نسیه است، یه دقیقه دیگه نسیه است. به خدا قسم اینا رو ما باید به عمق جان بپذیریم که یه دقیقه دیگه به اون ور همه چی نسیه است. آقا مال من، خونه من، ماشین من، بهلول میگن توی قبرستان میرفت به این قبره میرسید، میزد رو قبره لگد میزد، میگفت ای دروغگو. رفت رو قبره دیگه گفت که ای دروغگو، لگد میزد میگفت ای دروغگو. گفتن چی داری میگی؟ آدم درستی بوده توی دنیا میش بید دروغگو، دروغگو میگه اینا همه شد دروغگو هست. که دروغگو میگه این وقت زنده بود میگفت خانه من، کو خانه هم مردی تقسیمش کردن، کو منت، کو منت، کو خونت، کو ماشین من، خونه من، زن من، فرزا کجا، کو رفت عروس شد، اونا اموال تقسیم کردن رفت. من چی مال؟ اعمالت مال تویه. شب اول قبل تو روایت هست یه چیزی با انسان تا دم گور میاد، یه چیزی تا انسان با انسان فقط تا دم گور میاد، چیزایی زن انسان تا دم گور میاد، بعدش مطلق اصلا مرگ باعث جدایی میشه بین زن و مرد. فرزند همینجور، مال اموال همینجور، اینو تا جایی با انسان همراه هم. یه کفن هم بیشتر بهت نمیدن ببری، ولی اعمال انسانه که از اونجا به بعد همراه انسانه، خیلی مهمه اعمال انسان. چیکار میکنم؟ چه روحیه ای دارم؟ عمر سعد میگه فما عاقلان با الوجود به دینی. اینقدر نمیفهمه که دنیا نسیه است، آخرت حتمیه، چون حرف خداست. از آیات قرآن، این آیه قرآن ذالک الیوم الحق، این روزی که خدا قبلش، آیات قبلش جزاء، آیات اول خوندن ان للمتقین مفازا، متقین به فوز میرسن، حدائق و اعنابا، باغهای باغ و بستانهای بهشون میدن، و کواعب و اثرابا که ترجمه نمی کنم، و کأسا دهاقا، هرچی که بخوان بهشون هست میدن. لا یسمعون فیها لغوا، اینا حقایقی که در آیه، در آیات هست. بعد خدا میفرماید ذالک الیوم الحق، این روز حقه، این حقه. دنیا ثابت نیست، هیچی هیچیش ثابت نیست، طرف میلیاردر بود، تو این جریان پذیرش قطنامه طلا فروش بود، طلا بود، تا قطنامه رو پذیرفتن سنگکوب کرد. فردا تمام اموالم اینجوری میشه. مال اموال دنیا ماها بعضی وقتا واقعا نمیدونیم که چه چیزی رو باید بخوایم، به چه چیزی باید دلخوش باشیم. یه عده همیشه تو ذهنشون ثروتمند شدن یه آمال و آرزوست، تمام توجه و تمرکزشون اینه که یه کاری بکنن زندگیشون اونقدر مرفه بشه که هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، در حالی که خدا نمیخواد. خدا نمیخواد اینجوری باشه، خدا میخواد که تو همینجوری باشی. چون اگر اونجوری باشه که دغدغه هیچ نداشته باشی، بعد ممکنه گول بخوری، بعد ممکنه منحرف بشی، بعد ممکنه عبادتو انجام ندی، بعد ممکنه ضرر بکنی. خدا تو رو شناخته که اینجوری قرارت داده، بذار همینجوری باش، زندگیت میگذره. طرف میگفت تا وقتی که من سختی میکشیدم و ازش خوب شده بود، یک نفری از افراد، حالا شما میشنسید نه من اسمشو میگم، خیلی وضعش خوب شده بود، خیلی ثروتمند، ولی خیلی دائم مشکل داشت، دائم به خانمش یا او از شکایت میکرد، به خانمش میبردش دستبند میزدن، یا این از خانمش شکایت میکرد دستبند میزده داشت، به بهانه های قانونی درستی زواهر دا. میگفت یه موقعی ما لیلی مجنون بودیم، اول زندگی، آه نداشتم در بساط، مشکل داشتم، از راه که می اومدم این زنم بلند میشد میومد لباسامو میتکون، در می آورد چای پیشم میذاشت، قربو صدقه ام میرم، گاهی برام گریه میکرد که چقدر سختی میکشی آخو، یه زندگی لیلی مجنون داشتیم، یه خورده بهتر شدیم، بهتر شدیم، حالا چی شدیم؟ حالا سر پول و مال اموال دعوا داریم، یه چه بیشتر من نمیدی؟ کاش نبود، کاش اینا هیچ کدوم نبود. گفتم ها اون دعاهایی که کردی یادم میاد، حالا یا دعا کردی یا بالاخره فعالیت کردی، هر جور بالاخره خدا که بهت داد، وقتی واقعا به کسی نمیده خدا یک دوستش داره بعضی وقت. حالا کار ندارم، نمیگم همیشه فقر خوبه، ولی همیشه هم نمیگیم بده. همیشه ما خدا رو با میزان فکر خودمون، یعنی یک قالبی درست میکنیم اول، بعد خدا رو تو این قالب قبول میکنیم. یک قالبی خود از حقایق، از معنویات، از دنیا، از اون چی که وظیفمون در دنیا هست، یه قالبی درست میکنیم، بعد مطابق اون با خدا رفتار میکنیم. آقا این قالبت اشتباهه، اصلا این قالبت رو بذار کنار، این قالبت رو بذار کنار. لذا اگر بدانیم که دنیا نسیه است، آخرت نقده، وقت عمل کردمون اصلا فرق میکنه. حالا اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی که یقینی شد دیگه اینا میخوان بمونن، حالا در بعضی نقل ها هست که ازت جایگاهشون رو در بهش بهشون از نظر ملکی و فیزیکی نشون داد. به نظر من اگر اینجورم نشون نداده باشن، همون که بهشون گفتن که شما جایگاهتون درسته، شما همراه من هست، همین براشون کافیه، چون یقین داره این نقده، این نقده. اونی که الان دستشون بود تا حالا نسیه است، این نسیه رو میخوان برگردن بذارن نقدی رو بخوان بگیرن، بخوان برن کنار، و یقین داره که پیغمبر منتظرشونه، میدونه که حضرت زهرا و امیرالمومنین امام مجتبی به استقبالشون میاد، این یقینه براش. وقتی این هست چرا نراحت باشه؟ نمیخواد شوخی کنه شب عاشورا که میگفت به دوستش، گفت بابا تو هیچ تو عمرت یادم نیست چرا تو شوخی میگه، چرا شوخی میکنی؟ گفت چرا شوخی نکنم، خوشحالم، فردا میخوام برم پیش پیغمبر میشنگم. راست میگفت، حقم داشت، خوشحال بود، چون یقین داشت، چون نقده، اون نقد رو قبول داشت. این فرق کسی که اعتقاد و یقین و ایمان داره به قیامت با اونی که نداره، تفاوتش اینجوری عملکرد حساب میشه، یکی میشه عمر و سعد، یکی میشه مسلمه نوبوسجه، چقدر فرق میکنه ها، چقدر فرق میکنه. لذا نمیارزه انسان در زندگی دنیا سرمایه گذاری کنید. دوستان به خدا قسم اگر ما بدانیم که سرمایه گذاری که در برای مثلا یه شرکتی از کنم که نمیدارم یک مؤسسه یه شرکتی نمیدارم، یه نفری همین روز زنگ میزن میگفت آقا فلانی من چند میلیون دادن به فلانی باید توی شرکتی کار بکنه، نه منو چه کرده نه پولمون میده، چیکار کنم؟ حالا فرض کن ازم پولت هم میده ده برابرم میده، نمیگم نکنید تو دنیا، چرا انسان بتونه مانع ایمانش نشه تمام دنیا رو بگیره مثل سلیمان پیغمبر باشه، ثروتمندترین فرد دنیا باشه، هیچ کس نمیگه نه، ولی اگه اول در اولویت ما دوتا نداریم، اول باید دین رو درست کرد، اول باید مطمئن بشیم که من تو دنیا نقدم و تو جیبم گذاشتم، یعنی یک اعتقاد و یقین و ایمانی به آخرت داشته باشی که یقین کنی که وقتی چشاتو گذاشتی رو هم بر نداشتی میری پیش پیغمبر، نمیری پیش یزید، نمیری پیش ملعونها، نمیری تو جهنم، معذب نمیشی، این یقینه بکن بعد بچسب به دنیا، هیچ اشکال نداره، ولی تا وقت اون یقین رو نکردی اگه بری تو دنیا قاطی بشی ها مسموم میشی، خراب میشی، نمیگن نرو برو هرس نزن، نمیگن نرو برو گناه نکن، نمیگن نرو برو خطا نکن، فریفته دنیا نشو. اصحاب حضرت سید الشهدا اینجور بودن، اینجور شدن، هم بودن هم شدن، حور نبود شد، حبیب ابن مظاهر بود موند اومد، یه عده ای رو حضرت همینجور میخواستن جذبشون کنن، طرماه ابن عدی با سه نفر چهار نفر از دوستان امام حسین بود، کوفی بود، حضرت میشناخ، از اصحاب رسولم که امیرالمومنین بود، از همسن سالی های امام حسن، امام حسین بود، با امام حسن از اصحابشون بود، با امام حسین رفیق بود، در کوفه بود، از کوفه می اومد، از اطراف کوفه می اومد، مال اموال اون وقتا مثلا نبود که تو هر خونه تو هر محله ده تا سوپری و دونم وسایل چی باشه، این معمولا می اومدن شهر خرید می کردن می بردن برای خونه هاشون بر می گشتن. ترماه ابن عدی یکی از این افراد با سه چهار نفر رفته بودن خرید کنن بیان، مسیر رفتنشون از نزدیکم که حالا اطراف کوفه بود، این طرف کربلا بود، یعنی میخواست بیان خرید که کردن از طرف کوفه بیان برن از کربلا رد بشن برن به خونهشون برسونن وسایل رو، اومدن با امام حسین برخورد کردن، عمر سر جلوشون گرفت، حضرت رفتن گفتن اینا از هست دوستان ما هست ولشون کن، اومدن و با حضرت داشتن، حضرت فرمودن که کجا میرین؟ حضرت گفت که ما خرید کردیم وسایل، حضرت گفتن خرید و ولش کن با ما باش، گفت حسن بچه هم اقل گشنن چکا کنم اینا چکا کنم، حضرت همون رو نرجم میخواد با ما باش، گفت اینا رو برسونم بر میگردم، حضرت چیز نگفتن رفت، تا وقتی رفت امروز بعد از ظهر برگشت، یعنی روز بعد از شهادت حضرت برگشت، خب رفت امروز خیلی چایی هم خود دیگه همچین نرفت بذاره دم در که برگرده، رفت یکی دو روز هم یه استراحتی بالاخره یه خستگی دار کرد، یه خوشبشی بازن و بچهش کرد، یه نشست برخواستی کرد، بعد اومد که روز شهادت فهمید که امام حسین شهید شده. حبیب ابن مظاهر تو کوفه بود، داشت میرفت طرف خونش، نزدیک خونش بود که قاصد اومد گفت که امام حسین خواستنه، در خونش نرفت در بزنه، از همونجا برگشت اومد کربلا، حبیب ابن مظاهر میشه حبیب ابن مظاهر، ترماه ابن عدی میشه ترماه ابن عدی، ها فرق میکنه، این به حرف امامش اینجور یقین داره، اون اولویت رو با زن و بچهش، امام رو در مرتبه بعد از امام قرار، بعد از خانوادش قرار داده. لذا دعا کنیم دوستان که ما اینجور باشیم، یعنی جوری باشیم در زندگی که بتونیم اولویت بندی رو درست انجام بدیم، همونجوری که خدای تعالی دو سوم از آیات قرآن رو درباره معاد و شب اول عقب به بعد قرار داده، برزخ، شب اول عقب، قیامت، جهنم، بهشت، اینا دو سومش اینه. تا یقین نکردیم، ملاکمون امشب اینه، تا یقین نکردیم که این نقد که حق خدا تو قرآن میگه حق ذالک الیوم الحق، تا این حق رو برای خودمون مسلم نکردیم و همچین پاورچین پاورچین تو دنیا باید راه بریم. خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. لذا یکی از بهترین کارها و دعا واقعا میگیره ها، یعنی شما دعا بکنید از خدا بخواید، خدای تعالی کمک میکنه. یکی از چیزهای خیلی مهم، یکی از اون چیزهایی که خیلی مهمه و ما معمولا گاهی وقتا، البته همه اینجوری نیستن، ولی گاهی ازش غافل میشیم، دعا کردنه. دعا کردنه. خدای تعالی میخواد حضرت ابراهیم رو معرفی کنه، میگه ان ابراهیم لأواه حلیم. لأواه، اواه یعنی خیلی به درگاه خدا چسبیده بود، دعا میکرد، هم هر دقیقه دعا میکرد، همیشه دعا میکرد. آقا دعا زیاد بکنید، دعا زیاد بکنید، از خدا خیلی چیز بخواید، همیشه بخواید، همیشه خواسته داشته باشید، همیشه به خدا عرضه کنیم خواسته هامونو. همه خواسته ها بالاخره یه جوری اجابت میشه. البته گاهی وقتا خواسته هامون میگم طبق اون قالبیه که خودمون برای خودمون درست کردیم، یه قالبی درست کردیم، یه قالب خیلی کوچولوی بی ارزش، همش هم خدا میخوایم که عین همون قالب به ما بده. من مثال میزنم، میگم مثل وقتی که اون بچه گرسنه شه نزدیک ظهر، هی از باباش پفک میخواد، باباش هم میدونه که اگه این بخوره قضا که دیگه نمیتونه بخوره، خب ضعفش میگیره، بهش نمیده، این هی میخواد، هی میخواد، هی التماس، هی گریه، هی التماس، باباش هم نمیده، میره تو خونه هی چلو کباب دهنش میکنه، هی چلو کباب دهنش میکنه. این بچه همینجوری گریه میکنه، احساس میکنه دیگه نمیخواد، دیگه پفک هم نمیخواد، چون سیر شد. ما عملمون اینجوریه. گاهی وقتا خدای تعالی یه خواسته‌ای که داریم، خدا بهتر از اون رو برای ما برآورده میکنه، بعد از یه مدتی میبینیم نه اصلا اون خواسته خیلی پایین بود، اون خواسته خیلی پایین بود. خواسته هامون هم البته همیشه سعی کنه به یه خاطر، میگن آقا خواسته رو تو قالب کوچک نریز، خواسته ها رو تو یک اصلم که به یک وسعت بزرگتری بیان کن. اللهم اشبع کل جائع، اللهم فك کل اسیر، اللهم رد کل قریب. همه رو، حالا تو قریبی نگو، خدایا من قریب رو، حالا زبونت که کم نمیاد، خدا هم که ذخیرش تموم نمیشه، خدا که مثل ما کم نداره، میخوای دعا کنی بذار همه رو هم شامل بشه، میخوای برای این مریض دعا کنی، فکر نکن که حالا اگه بگی خدایا این مریض رو شفا بده، با اینکه بگی خدایا همه مریض ها رو شفا بده، اینو در بر نمیگیره، خدا نسجی بلا، خدا نمیفهمه، باید حتما اشاره کنی بهش، نشون بدی خدایا همین یکی، ها همین منظورمه، که خدا بفهمه و خدا همینو، ها ها منظور اونه، ها خیلی باشه، اینجوری که نیست. خدا، خدا وقتی تو بگی اللهم اشف کل مریض، اون مریض تو رو هم در بر میگیره، تو برای همه هم دعا کردی، چون همین وسعت دعا خودش خیلی مهمه. وسعت دعا باعث میشه انسان شرح صد، یعنی یکی از راه‌های کسب شرح صد دعا کردن برای بقیه است. یکی از راه‌ها میگن آقا ما چیکار کنیم شرح صدمون زیاد بشه، میگه وقتی میخوای دعا کنی همه رو در بر بگیر، برو دشمنت هم دعا کن، برو دوستت هم دعا کن، برو همه دعا کن، چه اشکال داره؟ خدا که کم نمیاره، ذخیره خدا که تموم نمیشه، مخزنش که کم نمیاره، عجیبه تو هم که نمیخواد داده بشه، باور اینجوری عادت میکنی. ما یه جایی بودیم، یه فرد آدم کریمی بود، آدم سخی بود، آدم کریم بود، سفره رو پهن کرده بودن، یه فقیر اومد در خونه، در خونه در زد، این غذا هم خیلی زیاد درست میکرد این سخی فرد، غذا درست کرده بود، مثلا 5-6 نفر، 3-4 نفر بودیم. این فقیره که اومد، این صاحب مجلس به این کارگرش گفت که یه بشقاب غذا رو برده بهش بده، گفت نه نه ولش کن،
زیادشه. هرچی این اصرار میکرد اون انکار میکرد. من ناراحت شدم گفتم آخه شیا میبخشه به قول برو شاغله نمیبخشه. آخه تو خود این داره میگه برو بده، تو چرا نمیدی؟ خودش داره مال خودشو میگه برو برو بده. این حسادت، این بخله، یعنی این خودش هم نمیدونه بخیله. این میدونه این اثر تنگ نظری در روح انسان ایجاد، یعنی تثبیت میشه. بذار میخواد دعا کنی، هر رو دعا کن، این شرح صد زیاد میشه، یه مقدار باز میشه، سینت گشاده تر میشه، همه رو در بر میگه. بعدا نوع دعا باز خودش خیلی مهمه. آه چی دعا کنی؟ در دعا نظرت بلند باشه. ما گاهی وقتا دعا میکنیم نظرمون همچین خیلی نظر بلند نیست، یعنی بلند نظری دعا نمی کنی. فکر میکنیم همینجی که مثلا میگم آقا من به فردا یه مشکلی دارم، این چک بون مثلا میخواد چی بشه، همین چک فردا رو خدایا، خب آقا بگه تو چک فردا رو بگو تا آخر عمرم، همه چکایی تا آخر عمرم خدا کاری بکنی که دیگه برگشت نخوره، همه پول داشته باشه. یه روایتی از پیغمبر اکرم میفهمید این برادر ما یوسف سلیقه نداشت تو دعا کردن. پیغمبر میفهم میگه برادر ما یوسف تو دعا کردن سلیقه نداشت. زنا که ریختن سرش، زلیخا که اذیتش میکرد، ای از خودم که اذیتش میکرد، گفت که رب سجن احب الیک احب الی مما یدعوننی، خدایا زندان منو بفرست از این دستی زنا راحت بشم، زندان رفتن برام راحت تره. به درگاه خدا دعا کرد، یعنی وسعت دعاش زندان بود. نگو خدایا منو از دست این زنا راحت کن، زندانم نفرست. خب خدا که میتونه این کارو بکنه، بگو خدایا من زندانم نرم، از دست این زنام راحت بشم. پیغمبر میفهمی برادر ما یوسف سلیقه نداشت تو دعا کردن، رب سجن احب الی مما یدعوننی، خدایا من زندان رفتن برام راحت تر از اینی که این از من میخواد. خدا هم فرستاد زندان، تو خود زندان میخواد، بیا برو تو زندان. خوب زندان همونجا بگو که من زندانم نمیخوام، خدا که کمیش نمیاد، دعا درست ها بکن، یعنی وسیع ترین خواسته رو بخوا. وسیع ترین خواسته رو میشه بخوایم، اشکالی نداره، خدا میخواد. آره تو خب بعضی جاها تفاوت داره، یعنی بعضی جاها یه جاهای خصوصی هست، یه دعاهای خصوصی به ما یاد دادن، یه دعاهای خصوصی به ما یاد دادن. در عمومی ها چرا دعاهای عمومی گفتن همه دعاها رو تو نمیدونم دعای جوشن کبیر، دعای خلصنا من النار یا رب، خلصنا منو ما رو، یعنی همش صیغه متکلم مع الغیر به قول معروف جمع رو در بر میگیره. تو دعای کمیل جمع رو در بر میگیره. خیلی از دعاها دعاهای جمعیه، بعضی دعاها دعاهای خصوصیه، دعاهای فردیه. یعنی خودشون تعیین کردن انواع مثلا دعاها مشخص شده. یکی از اون جاهایی که یه دعاهای خصوصی داره و یه دعاهایی هم داره که هیچ جا نیست، هیچ جا نیست، پیدا نمی کنه، نمونش نیست. من خیلی نگاه کردم، خیلی عجیبه. من راحت میگم ولی شما همچین راحت ارسلم که ساده نپندارید. خیلی مهمه این مقدمه دعا رو داشته باشید و بهش توجه کنید، فراموش نکنید. یکی از اون جاهایی که چندین دعا شده که من توی هیچ دعایی به این جور ندیدم. دعایی هست که بازم عظمت داره، مثلا دعای ندبه اون آخرش یه دعاهای خیلی با عظمتی داره، خیلی مهمه. نمیدونم زیارت امین الله اون قسمت بعدیش
دعاهای خیلی مهم میداره، نمیخوام ارزش اونا رو بیارم پایین، اونا خیلی مهمه، نه اونا جایگاه خودشون رو داره، اونا هر کدوم یه بخش مشخصیه. در دعای ندبه اون اللهم انا از کدام که اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک العدوا و انت رب الاخرت و الدنیا فاقس یا قیاس المستقیسین و بیدک المبتلا، همش دعاست. و عرهی سیده یا شدیده و ازل عنه بهل اصاب الجمع و برد قلیله یا من علی العرش سبا، تو آخر همش دعاست. دعاهم خیلی با عظمت، خیلی با عظمت، یعنی دعاهایی که واقعا اینا هم بشه گفت خیلی با عظمته، من نمیخوام اینا رو عرض کنم. ولی در زیارت عاشورا یه حالت خاصیست، اصلا یک محوطه مخصوص، یعنی یک جایگاه اختصاصی گذاشته خدای تعالی. چون زیارت عاشورا با همه دعاها یه تفاوتی داره، دقت کنید دوستان، تفاوت زیارت عاشورا که حدیثه با دعای ندبه که حدیثه با زیارت امین الله که حدیثه روایته، فرقش میدونید چیه؟ فرقش اینه که زیارت عاشورا حدیثه از ناحیه ذات مقدس پروردگار، حدیث قدسیست. هر چیز قدسی خدای تعالی دو نوع مطلب فرموده به پیغمبر اکرم که به دست ما رسیده، اونایی که به دست ما نرسیده که بین خودشون و پیغمبر است، اون بحث دیگه است، یه ارتباطی پیغمبر با خدا دارن، خدا با پیغمبر داره، اصلا ربطی به ما نداره، با ما نمیاد با دخالت کنیم. نه، اونایی که ارتباطاتی که با بشر داشته خدا از طریق پیغمبر و مکتوب مونده دو نوعه، یک قرآن، دو احادیث قدسیه، احادیث قدسیه که مستقیما از طرف خداست. البته پیغمبر اکرم احادیثی هم که فرمودند که تو نهج الفصاحه هست، ما میگیم اینا هم بالاخره، چون خدا میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چی که پیغمبر میفرماید، هر چی که 13 معصوم دیگه میگن، اینا برگرفته از وحیه، از هوای نفس نیست، اینو داشته باشیم. ها حالا اینا رو بذاریم کنار، این فرمایشات معصومین روایاتشون روایت پیغمبر رو بذاریم کنار، غیر از این دو تا چیز هست، یکی قرآن، یکی احادیث قدسی، بهش میگن حدیث قدسی. حدیث قدسی چیه؟ یعنی حدیثی است که پیغمبر از جانب خدا گرفته به ما داده، گفته این حدیث رو پیغمبر خدا فرمود. احادیث قدسی زیاده، یک کتابی هست به نام کلیات احادیث قدسی، ورقش هم زیاده، ترجمه فارسی هم داره، خیلی جالبه، میتونید بگیرید. تمام فرمایشات رسولم که پیغمبر رو که از خدا دریافت کرده به عنوان حدیث قدسی تو بازار هست، کتاب کلیات حدیث قدسی، کلیات احادیث قدسی و حدیث قدسی، در کتاب بازار بزرگ هم هست، یعنی فرمولم رو دیده 700-800 صفحه باشه، تمام احادیث یکی از علما فرمولم شخور رو عاملی جمع کردن و تو بازار هم هست، ترجمه شده فارسی هم هست، جالبه مثلا بدونه که احادیث قدسی که پیغمبر فرمودن. یکی از اون احادیث قدسی که تو اون کتاب نیست، تو اون کتاب نیست، چون پنهان بود تا زمان پیغمبر، پنهان بود، یعنی مخفی بود. زیارت عاشورا از اون احادیث قدسیه که بعداً در زمان امام باقر علیه السلام رونمایی شد، یعنی تا زمان امام باقر رونمایی نشده بود، به پیغمبر اکرم نازل شد از طرف خدای تعالی، جبرئیل آورد این حدیث قدسی رو، این حدیث قدسی رو پیغمبر اکرم دادن به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولی حق افتتاحش رو به قول معروف نداشتن. بعد امام اینا دادن به امام مجتبی علیه السلام، اینا دادن به حضرت سید الشهدا، و حضرت سید الشهدا دادن به امام سجاد علیه السلام، و ایشان به امام باقر. امام باقر علیه السلام از زیارت عاشورا که حدیث قدسی بود، اینو به قول معروف، به قول امروزی ها، پرده برداری کردن، یعنی مکشوفش کردن، یعنی بازش کردن، یعنی رونمایی کردن، یعنی به مردم گفتن این رو خدا فرموده. امام باقر در روایتی می‌فرمایند این حدیث قدسی زیارت، این زیارت عاشورا رو من از پدرم امام سجاد و ایشان از پدرشون امام حسین و ایشان از امام مجتبی و ایشان از امیرالمؤمنین و ایشان از پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم از جبرائیل و جبرائیل از خدای تعالی دریافت کرده بود، داده بود این رونماییشه. این روایتش درسته و همه علما هم تأکید دارن که زیارت عاشورا حدیث قدسی، سخن خداست. خب پس یه نعمت خاصیه، فرق داره با دعای ندبه، فرق داره. دعای ندبه رو امام صادق، امام باقر فرمودن، زیارت امین الله رو همینجور، دعاهای دیگه همینجور. این از اون دعاها، از اون زیارتای قدسیه که تو این کلیات از قدسی هم گفتن نیست، چون رونمایی نشده بود دیگه، امام باقر رونمایی کردن. در این زیارت عاشورا یه دعاهایی است که هیچ جای دنیا نیست. 11 تا دعاست که این 11 تا خیلی عجیبه، خیلی مهمه، دعاهای بسیار با عظمت و با صلابت، دعاهای خیلی عمیق، دعاهایی که برای هر کدومش انصافا میشه کتاب نوشت، یعنی برای هر یکی از اینها اقلا یک کتاب میشه نوشت، میشه توضیحات مفصل داد. خیلی دامنه وسیع و عجیبی داره این دعاها و واقعا ماها شاید متاسفانه، حالا یا خوشبختانه، به نظر من متاسفانه دعاخونهای ما که ما خودمون دعاخون هستیم، شبای چهارشنبه تو مساجد همه زیارت عاشورا میخونن، نمیدونم مؤمنین عزادارها در این دهه همه زیارت عاشورا میخونن. این متاسفانه نیست، این خوبه، والکلا خیلی خوبه، بسیار خوبه. اصلا انسان بتونه در تمام طول سال هر روز، روز 10 دقیقه طول میکشه، به نیت رجا، نه به نیت استحباب، به نیت رجا، چون به نیت استحباب که بخونید باید حتما طبق همونی که امام فرمودن بخونید، یعنی با 100 لعن و 100 سلام، یا 1 مرتبه وقتی که به لعنها میرسید 1 مرتبه تمام لعنها رو بگید، 99 بار بگید اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا. این استحبابشه، یعنی قصد استحباب بکنید اینو بخونید. به سلام ها هم که میرسید 1 مرتبه تمام سلام ها رو بخونید، 99 بار بگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، 99 بار بشه. این دو روش همون دو روشیه که امام فرمودن اگه خواستی استحباب، یعنی به اون ثواب اصلی کاملی که مستحبه و همه فقها و مراجع عمل آن تأکید میکنن و فتوا میدن که استحباب شاملش میشه مستحبه، اینه. حالا اگه کسی اینجوری نخون، اما جو از زور شروع کرد خون رو به سلام ها که رسید گفت که معت و مره، یعنی 100 مرتبه، اصلا نگفت معت و مره، همینجوری خون رفت، اشکال داره؟ نه، ولی قصد استحباب نمیتونه بکنه. به امید، به رجا، رجا یعنی امید، به امید این که خدای تعالی او رو جزء زیارت کنندگان امام حسین و ثواب بهش بده، و یقینا هم میده خدا، یقینا هم. البته ثواب اونی که زیارت عاشورا به اون 100 سلام میخوره اون بحث دیگه است، اون یک جداگانه است، ولی این خب ثواب داره، یقینا ثواب داره. آقا یه سلام برای امام حسین کلی ثواب داره، تا چه برسه این زیارت عاشورا 10 دقیقه میره، یه رو 7-8 دقیقه طول میکشه، مثلا میشه بخونه با یک لعن و یک سلام، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره و خوبم هست. حتما ما توصیه میکنیم حتما بخونید، هر روز حداقل محرم مصبر هر روز بخونید. خب حالا برگردیم به اون متاسفانه یا خوشبختانه، گفتم حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه که به نظر من متاسفانه. همه دوستان و عزیزان و شیعیانی که این زیارت عاشورا رو همینجوری
همینجوری همین 10 دقیقه‌ای میخونن ها، که خیلی هم خوبه و بایدم اشکال نداره، مخصوصا در ایام محرم و سفر این 60 روز رو اصلا که هر روز انسان 10 دقیقه بذاره، 10 دقیقه فرض کن 24 ساعته، فرض کن 23 ساعته، نیم ساعته بذار، 23 ساعت 45 دقیقه عمر داری، این یه روب رو بذار برای امام حسین بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب عشا، بین روز یه ساعت 10 دقیقه بذار زیارت عاشورا رو بخون. حالا اون متاسفانه و خوشبختانه رو حالا میخوام بگم، که بعضی‌ها میگن میگن خوشبختانه، ما میگم متاسفانه. آقا عمری رو زیارت عاشورا خوندیم، محتوای زیارت عاشورا رو دقت نمی‌کنی، این خوب نیست. خودش خوبه، آقا اصلا دقتم نکنیم بازم ثواب داره. باز نمیخوام بگم آقا پس حالا که پس نخونیم، نه بخونیم اشکال نداره، همینجوری هم بخون، آقا اصلا دقت نکن، نمیخوای وقت نداری نمیخوای، ولی اگه بشه وقت کنی خب خیلی بهتره. و محتواش چیه؟ محتواش خیلی با عظمته، یعنی اونقدر این ابعاد مختلفی دارد زیارت عاشورا که حالا انشالله ما فقط تو این شبها، این مقدمه بوده، امروز امشب خود زیادتر شد، من نمیخوام اینقدر هر شب صحبت کنم، قصدم اینه که حداقل دیگه حد اکثر نیم ساعت بیشتر صحبت نکنم، الان بیشتر صحبت کردم، عرض کنم که مقدمه بود بره انشالله از فردا شب که بریم سر دعاهای زیارت عاشورا. یک بخش از زیارت عاشورا بخش دعاهاست. چه دعاهایی در زیارت عاشورا هست؟ چند دعا در زیارت عاشورا هست و چی میخواد بگه، مفاهیمش چیه، حقایقش چیه، چه عظمتی در نهفته است. انشالله از فردا شب حالا سعی میکنیم تا جایی که برسیم این 11 تا زیارت دعا رو بررسی خواهیم کرد و مطالبی رو که لازم باشه انشالله بعض خواهیم رسون. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت دفنانه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جانمون بغربانتون آقجا مصیبت خاندان اسمت و تارد از امروز شروع شد به نظر من روز عاشورا بعد از این که تموم میشه صبح روز 11 اگر شیعان بتونن یه مجلسی بگیرن با عظمت تر از روز عاشورا به خدا جا داره. میدونید صبح روز 11 چه فاجعه‌ای انجام شد؟ میدونید روز 11 چه عملی انجام دادن ملعون ها؟ میدونید روز 11 چه خونی به جگر اهل بیت کردن اینا روزاش؟ روز بعد از شهادت امام حسین هرچه که خون به جگرشون روز عاشورا کرده بودن به نظرشون کم بود، صبح روز 11 که میخوان اینا را حرکت بدن به اسارت، ای بمیرن چه راحت بگیم اسارت، نه چه راحت، باید بمیره انسان. به خدا تقیه نقلی میگن از امام زمان پرسیدن اون مصیبتی که شما صبح و شب براش گریه میکنی بلکه خون گریه میکنی چه مصیبتیه؟ آیا مصیبت شهادت قاسم بن الحسن؟ فرمودن اگر این بود اون که من میگم قاسم بن الحسن هم گریه میکن اون مصیبت،
اون مصیبتی که شما خون گریه میکنید مصیبت شهادت علی اکبر نه مصیبت شهادت ابوالفضل عباس نه پس چیه مصیبت اسارت بی بی زینب
خود زینب کبرا اسیر
لا اله الا الله
خیلی سخته با خیلی راحت قبول کردیم ما به زبان میگیم با روز عاشورا بعد از حضرت رو گرفتن به اسارت
بردن به طرف کوفه ای وای ای وای ای وای خدا لعنتشون کنه کاش باز به همین اکتفا میگردن بی بی زینب رو که به اسارت بردن دختر امیرالمومنین ای فرزند پیغمبر و فرزند زهرای ادهر رو به اسارت گرفتن ای کاش یه جوری که انجام دادن انجام نمیدادن ای وای از کنار گودی قتلگاه و کشته شدگان بچه ها رو بی بی زینب رو راحت بردن
عمدن و عمدن اینا دلشون بسوزه
اینا دلشون بسوزه اینا ناراحت بشن میگن وقتی حرکت کردن از بالای اسب ها مثل برگ خزان که از درخت میریزه اینا از بالای از خودشون رو انداختن روی جنازه ها ای وای بی بی زینب کبرا وارد بر کوفه که میشه ظاهرن تو محمل
اون اتاقکی که بالای شطور میبستن که بنشینه ظاهرن طبق اون نقل اگر چی باشه این توی محمل تو اتاقکی بود ولی چرا گفتن وقتی که بی بی زینب رو سوار کردن بر یه شطور بی محمل سوار کردن آره نه اینجا رو حضرت نزدیک کوفه دیدن ممکنه وضع برگرده یه مقدار رعایت کردن شطور محمل دار آوردن بی بی رو سوار بر محمل کردن
ولی در تمام راست و شطور بی محمل و بی جهاز حتی
جهاز اون زینیه که میدارن بالاخره طرف باش اذیت نشه
های ببیرم اگر این روزها نبود من این روزها رو نمیگم بیان نمی کنیم ولی اگر نگیم این رفقام و دوستانی که پای صحبتم میان
اگر ندانن این کارها شده بعدها اگر بشنون میگن اگر بود فلانی میگفت
امام سجاد رو ای ببیرم قول جامعه بسته بودن پای حضرت رو از پای بازم جیل دستای حضرت رو بگردن با حالت ضعف و مرض
به خدا قسم میگن امام سجاد رو بعد از 37 سال وقتی قصال میخواست قوزت بده یه وقتی دن دست از قوز کشید گریه که گفت جای قوزت جای اون قول جامعه حضرت رو فشار دادم خون آمد
ای ببیرم امام سجاد
چی کردن اینا چی جوری چه عملی دیگه چی کار میتونستن بکنن که نکردن
مسلم جسد میگه تو دارالاماره عبیدالله فرستاده بود دنبالم بیایی مقدار گچکاری دارم وارد بردار و اماره شدم صبح 11 مشغول گچکاری بودم یه وقت دیدم همه شد اومدم صدا کردم ببینم چه خبره سر کشیدم یه وقت دیدم یه گروهی توی میدان جمعن سر و صدا همه شد یه نفر اونجا بود گفتم چه خبره گفتم یه خارجی بوده کشتن سر ای ببیرم ای ببیرم آقا به نام خارجی قلم داد کرده بوده گفتم این خارجی کیه؟ گفت حسین ابن علیه. گفتم حسین ابن علیه ابن ابی طالبه؟ گفت بله. میگه با دستم آن چنان به صورتم زدم چشم میخواست از حدقه بیاد بیرون. حالا پسر پیغمبر شده خارجی، یزید شده امیرالمومنین، آی زینب شده اسیر، عبیدالله شده امیر. آی بمیرم این چه دنیاییه، این چه اولادیه؟ اینا یقین به قیامت جنت اجدل بمانه، اینا ایمان به قیامت جنت اجدل بمانه. به خدا قسم کفر محض بودن اینا، به نام نامی اسلام، به اسم اسلام، اسلام رو میدان گرفته، اسلام رو سپر قرار داده برای خودش، برای که به مطامع دنیوی برسه. فسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمون قلب این قلب و نسل و کلام و ندوش بسم کلذیم العظم اللغز لجل لکرم لمجد الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الامت المعصومین من ولد الحسین باب امام زمان ما یا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج يا فرج امام زمان منبسای برسان همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده و یا باب روی محمد آل محمد یقین کامل ایمان کامل نسبت به قیامت و حقایقش و همه ما مرحمت بفرما و یا باب روی امام زمان مر جز به خدمت گذارانه خوب امام زمان جزو شیعیان با اعتقاد و ایمان کامل امام زمان قرارمون بده و آبروی محمد آل محمد اساتید علما منظورین خدمتگزاران به دین خدمتگزاران به شیعیان امیرالمومنین مراجع تقلید رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما شهدامون امام راحلمون در گذشتگان این جمع مرحوم استاد عزیزمون پدر و مادر این جمع پدر و مادر والی محترم اموات مد نظر این جمع خدایا با آبروی محمد آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما مجروحین معلولین منظورین مرزای اسلام مریضهای مورد نظر این جمع مریضیهای روحی و جسمیمون شفا و مرحمت بفرما عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما و عجل فی فرج مولانا
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا رحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرزا المرتضى عليك آلاف التحية والثناء السلام عليك أيها الإمام الرؤوف ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله عليك يا مقتداي، صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه، صلى الله عليك يا صاحب الزمن، أجركم الله يا مولاي في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. محمد آل محمد صلوات الله.